أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با مسئله نهی در معاملات بود. گفتیم که نهی در معاملات سه صورت پیدا می کند. صورت اول نهی از سبب که همان صیغه عقد باشد. صورت دوم نهی از مسبب که همان نتیجه عقد باشد. صورت سوم نهی از تسبب، یعنی به کار گرفتن یک صیغه خاصی برای نتیجه خاص. ما در صورت اول و دوم بحث را تمام کردیم، رسیدیم به صورت سوم، نهی از تسبب. گفتیم که مثال فقهی نهی از تسبب نهی از قرض ربوی است یا بیع ربوی، به این معنا که شارع مقدس در قرض ربوی نهی می کند از بکار گرفتن صیغه قرض برای مالکیت اون سود و منفعت. می گوید شما نباید از طریق قرض به اون سود و منفعت برسید، یا از طریق بیع به اون سود و منفعت ربوی برسید. اینها مصادیق فقهی نهی از تسبب هست. خب بحث در این بود آیا نهی از تسبب موجب فساد می شود یا موجب فساد نمی شود. گفتیم که در اینجا دو نظریه وجود دارد. یکی نظریه مشهور است که قائل شده اند بر این که نهی از تسبب موجب فساد معامله نمی شود. نظریه دوم نظریه مرحوم شیخ انصاری است که فرمودند نهی از تسبب موجب فساد می شود. خب ما بعد از بیان اقوال رفتیم سراغ ادله این اقوال. دلیل قول اول را روز گذشته بیان کردیم و بررسی کردیم، و اما دلیل قول دوم که مختار ما هم همین قول دوم بود که نهی از تسبب موجب بطلان معامله می شود. گفتیم قائلان به این قول دوم چهار دلیل اقامه کردن. دلیل اول را روز گذشته بیان کردیم با عنوان لغویت. الان وارد می شویم در دلیل دوم که در واقع بحث امروز ما از اینجا آغاز می شود. دلیل دوم تحت عنوان ملازمه عرفیه. بیان این دلیل متوقف بر ذکر دو تا مقدمه است. مقدمه اول این است که ملازمه به دو بخش تقسیم می شود. گاهی ملازمه ملازمه عقلیه است و گاهی ملازمه ملازمه عرفیه یا عقلائیه است. توضیح ذالک. دو شیئی که با هم تلازم دارند، گاهی حاکم به این تلازم عقل است، به معنای این که عقل یک ارتباط انفکاک ناپذیر بین دو شیء می‌یابد و حکم به ملازمه می‌کند. مثلا مثل ملازمه بین اربعه و زوجیت. ملازمه بین اربعه و زوجیت ملازمه عقلیه است، یعنی به حکم عقل. بین این دوتا هرگز انفکاک امکان ندارد. پس ملازمه عقلیه لازمه اش عدم امکان انفکاک. قسم دوم ملازمه عرفی است. ملازمه عرفی اونجایی است که عقلا از جهت قانون عقلایی بین دو شی ملازمه می‌بینند، اگرچه به لحاظ عقل امکان انفکاکش هست. ملازمه عرفی با ملازمه عقلی تفاوتش در اینه. در ملازمه عقلی امکان ندارد، محال است انفکاک بین لازم و ملزوم. اما در ملازمه عرفی بر حسب قرارداد عقلاییه، بر حسب ارتکاز عقلاییه، اگرچه ممکن هست امکان دارد عقلن که بین اون دوتا تفکیک بشه، عقلن مشکلی ندارد. مثلا عقلا ملازمه میبینن بین معصیت و بین عقاب، بین معصیت و بین عقاب ملازمه میبینن. هر کسی که معصیت کند امر مولا را، این مستحق عقاب می شود. حالا این تلازم، تلازم عقلی، خب امکان دارد کسی معصیت بکند و مولای او را عقاب نکنه. پس بنابراین اینجا الان ملازمه میشه ملازمه عقلایی. از نظر عقلایی معصیت لازمش عقاب است، اما محال نیست حالا اگر یک کسی معصیت کرد عقاب نشود، که بگیم عقاب نشدنش جزء محالات باشه، نه چنین چیزی نیست. یا اگر کسی تخلف کرد جریمه بشود. خب این لازمه عقلایی، تخلف لازمش از نظر عقلا جریمه شدنه. حالا ممکنه یک کسی یک کار خلافی را هم بکنه و بعد اون قانونگذاری که باید او را جریمه کنه حالا جریمه نکنه. اینجا الان محالیتی لازم نمی آید. پس بنابراین ما ملازمه چند جور داریم؟ دو جور داریم. یه وقت ملازمه ملازمه عقلیه است، گاهی ملازمه ملازمه عقلائیه یا ملازمه عرفی. این مقدمه اول. دو، مقدمه دوم اینه، فرمودن از نظر عرف و عقلا ملازمه وجود دارد بین نهی از تسبب و بین بطلان اون معامله. این طور فرموده، این فرمایش مرحوم شیخه. مرحوم شیخ می‌فرماید از نظر عرف وقتی که شارع از تسبب نهی کرد، میگه آقا قرض ربوی انجام نده، لازمه عرفیش این است که یعنی اون معامله باطله. عرف اینجا یک تلازمی را میبینه بین چی و چی؟ بین نهی از تسبب و بین اون بطلان. میگه پس اگر مولا گفت این معامله را انجام نده، بس معنیش یعنی اینه که باطله. و از نظر عرف شیخ میفرماید از نظر عرف اگر مولا از طرفی نهی کنه و از طرفی بگه آقا اون معامله صحیحه، منافات میبینه عرف بین اینها. عرف میگه اینها با هم منافات داره. اگر شما میگویی قرض ربوی انجام نده بعد بگی صحیحه، عرف اینجا اغلا بین اینها چی میبینن؟ بله منافات میبینن. خب در اینجا منافات وجود دارد بین این که بله از طرفی بگه آقا شما این کار انجام نده، از طرفی اگر انجام داد بگه اثر برش مترتب می شود، یعنی صحیح می شود. در اینجا منافات حاصل می شه. پس بنابراین دلیل دوم بر این که نهی از تسبب موجب بطلان می شه از طریق ملازمه عرفی، ملازمه عقلی نمیگیم ها، ملازمه عرفی. عرف میگه آقا اگر قانون گذار شارع مقدس فرمود این معامله را برای این مقصود انجام نده، لازمش یعنی که از نظر او باطله، از نظر او قابل قبول نی. پس بنابراین در این گونه موارد ما چی را مشاهده میکنیم؟ بله عرضم به حضور شما که ما این را مشاهده میکنیم که نهی از تسبب این از نظر عرفی مستلزم چی میشه؟ مستلزم بله بطلان میشه. در این صورت توجه فرمودی باطل خواهد بود، یعنی از نظر قانون گذار این معامله قابل قبول نیست. مصادیق عرفیش هم در جوامع مختلف موجوده. مثلا فرض کنید اگر دولت قانونگذار در یه شرایطی میگه آقا با ارز خارجی معامله نکنید، معناش اینه که اگر کسی با ارز خارجی معامله کرد اون معاملهش باطله، یعنی از نظر قانونی قانون این معامله را تحریم کرده یا آقا نکنید این کارو. وقتی که میگه نکنید این کارو، یعنی اگر کسی مثلا فرض کنید دلار خرید و فروش کرد، با دلار یک کاری کرد، دولت متوجه بشه این معامله رو، میگه این معامله معامله باطلی است و از نظر ما قابل قبول نیست. بنابراین عقلا وقتی که یک قانونی گذاشتن یا یک نوع معامله ای را تحریم کردن میگه این کار را نکنید، لازمش اینه که یعنی چنین معامله ای رسمیت ندارد، از نظر دولت و قانونگذار معتبر شمرده ولی نمیشود. اینم دلیل دومی است که در اینجا تمسک شده. بر این دلیل دوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه بر کفایه اشکال کردن، اشکال کردن به این تلازم، به این بیان. ایشان فرموده است چه اشکالی دارد؟ مانعی وجود ندارد که شارع نهی کند از تسبب، بگه آقا این کار را انجام ندید، اما بگوید اگر کسی این کار را انجام داد اثر هم بر او مترتب می شود. به این عبارت ایشون می فرماید مانعی نداره که یک تسببی مبغوض مولا باشد، اما مصلحت در این باشد که اگر کسی آن تسبب مبغوض را انجام داد اثر هم بر او مترتب بشه. چه مانعی وجود داره؟ مانعی وجود ندارد که از سوی تسبب مبغوض باشه، بگه آقا انجام نده. حالا اگر کسی معصیت کرد و انجام داد، مصلحت در امضای این معامله باشه. فرموده از چه مانعی داره، چه اشکالی داره. این حاصل سخنی است که ایشان فرموده. در نقد فرمایششان عرض بکنیم، این اشکالی که شما فرمودید بله از نظر عقلی محال نیست، اما بحث ما ملازمه عرفیه. از نظر عرف این حرف قابل قبول نیست، از نظر عقلا قابل قبول نیست. عقلا میگن اگر یک تسببی تحریم شد و ممنوع شد، لازمش این که دیگه رسمیت نداشته باشه، صحت در قوانین عقلا اینطوریه. بله عقلا مانعی نداره، چون گفتیم در ملازمه عرفی محال عقلی نیست. این سؤالی هم که محقق اصفهانی فرمودن از نظر عقلی درست، خب عقلا واقعا محال نیست که یک ملازمه یعنی یک تسببی را شارع نهی کنه و بعد مصلحت هم در امضای او باشد. عقلا امکانش هست، ولی دلیل مرحوم شیخ ملازمه عقلی نیست، دلیل مرحوم شیخ ملازمه عرفیه. ولو امکان دارد، ولو از نظر عقل محال نیست، اما بحث ما در ملازمه عرفیه. میگیم عرف این عمل را درست نمیداند، عرف این عمل را قبول ندارد، میگه در اینجا تنافی وجود دارد. پس بنابراین اشکال محقق اصفهانی بر استدلال مرحوم شیخ بر اساس ملازمه عقلیه، در حالی که بیان شیخ رو ملازمه عقلی نیست، ملازمه عرفیه. در ملازمه عرفی امکان انفکاک هست، یعنی ممکنه که بین اینها انفکاک بشه، امکان عقلی داره، اما از نظر عرف چنین چیزی قابل قبول نیست. به نظر ما این استدلال مرحوم شیخ هم استدلال خوبی است. عرف اینطور میگوید که اگر قانونگذار شارع مقدس از یک تسببی نهی کرد، لازمه این نهی است که یعنی او این معامله را به رسمیت نمی شناسد، امضا نمی کند و او را قبول ندارد، لازمش میشه بطلان. وقت عزیزان می دانید در باب معاملات اون چیزی که ملاک امضا و عدم امضا هست، حکم عرف و عقلا هست، نه حکم عقل. اون مسائل عقلی در باب معاملات نیست، ابواب معاملات بر اساس ارتکازات عرفی و عقلایی است. عرف هم اینو میگه، الان هم همینطوره، یعنی در کشورهای مختلف جهان، عقلای مختلف جهان، اگر دولت یک نوع معامله ای را منع کرد، معناش اینه که اون معامله را به رسمیت نمیشناسه، میگه مردم چنین معامله ای انجام ندید، این معامله را منع میکنه. وقتی میگه انجام ندید، یعنی من این معامله را به رسمیت نمیشناسم، او را امضا نمی کنم، از نظر قانونی اعتباری، بله اعتباری نداره. توجه فرمودی؟ مثلا میگم فرض بفرمایید حالا در بعضی از جاها، بعضی از مناطقی که طرح‌های عمرانی میخواد اجرا بشه، مثلا فرض کنید که میخوان توسعه بدن اطراف حرم مطهر را یا یه جایی را، ابلاغ میشه که ساکنان این محل خانه ها را خرید و فروش نکنید، اینجا بایستی که مثلا فرض کنین که به حرم فروخته بشه، باید فرض کنین مثلا به شهرداری فروخته بشه، خرید و فروش نکنین، من میکنه. و وقتی که من میکنه، اگر یه شخصی برود و اینجا را بفروشد، محضر به نام نمیزنه، یا آقا اینجا ممنوعه، شما برای چی اینو فروختی؟ این معامله میشه باطل. خب من کرده دیگه. وقتی که من کرده میگه نکن چنین معامله ای، یعنی من او را به رسمیت نمیشه. عرفن اینجورا عقلا اشکالی نداره که بگیم نه خب محال کنی. گفتیم در مقدمه اول فرق است بین ملازمه عرفی و ملازمه عقلی. بحث ما چون در ابواب معاملاته، ابواب معاملات بر اساس ارتکازات عقلایی میچرخه، لذا ملازمه، عدم ملازمه بر میزان قبول عقلایی باید قرار بگیره، نه بر میزان تلازم عقلی که بگیم آقا خب امکانش که هست. این امکان به درد ما نمیخوره، چون اون امکان امکان عقلیه. ما باید ببینیم از نظر عقلا چجوریه. عقلا میگن آقا اگر قانون گذار میگه این کار انجام نده، این معامله رو انجام نده، یعنی من او را به رسمیت نمیشناسم، تلازم داره. ولذا اگر من بکنه بعد بگه آقا معامله هم رسمی، عقلا میگه این منافات داره این دوتا با هم. اگر تو من کردی پس معلومه که این معامله رو به رسمیت نمیشناسی، این معامله رو قبول نداری، این معامله باطله. پس چرا از اون ور میگی رسمیت دارد و صحیح هست؟ پس نتیجه این میشه که نهی از تسبب تلازم عرفی پیدا میکند با بطلان. این هم دلیل دومه که مرحوم شیخ بیان فرموده است. خب تا به حال از چهار دلیل ما دو تا دلیل را بیان کردیم. بحث ما این بود که آیا نهی از تسبب موجب بطلان میشه یا نه. گفتیم دو قول وجود داره، قول اول عدم بطلان، قول دوم بطلان. این قول دوم نظر مرحوم شیخ بود، مختار ما هم همین بود. گفتیم چهار دلیل در اینجا وجود دارد. دو دلیلش رو گفتیم، دلیل اول لغویت، دلیل دوم ملازمه عرفیه، و اما دلیل سوم از طریق تقیید هست. دوستان عزیزم که این بحث ما رو مرتبا تعقیب می‌فرمایند، این دلیل تقیید رو ما هم در صورت اول گفتیم و هم در صورت دوم از همین دلیل استفاده کردیم. یعنی نهی از سبب، نهی از مسبب. در اونجا هم ما از همین دلیل استفاده کردیم و گفتیم نهی دلالت بر بطلان میکنه. الان در این صورت سوم هم از همین دلیل تقیید استفاده میکنیم. خب قبلا گفتیم که دلیل تقیید چند تا مقدمه داشت؟ سه تا مقدمه داشت. یک، اول این مقدمه این بود که نسبت بین دلیل تسبب و بین نهی از تسبب نسبتشون اعم و اخص مطلقه. توضیح و ظالم، ما یک دلیلی داریم به نام دلیل تسبب، یعنی دلیلی که میگوید شما از این سبب بخواهی برای نتیجه اقدام کنی قابل قبوله. مثلا در مثال خودمون دلیلی که میگوید آقا قرض گرفتن مشروعه، شما از صیغه قرض استفاده کنی برای اینکه یک قرضی بگیری، اینو میگیم دلیل تسبب. در برابر این دلیل تسبب یه دلیل نهی داریم، دلیلی که میگوید آقا از صیغه قرض برای ربا بخوای استفاده کنی ممنوعی. خب این دلیل ممنوعیت که اسمشو میذاریم دلیل نهی، با اون دلیل تسبب نسبت سنجی بخوام بکنیم میشن چی؟ عموم و خصوص مطلق. چون دلیل تسبب میگه آقا مطلقا شما از صیغه قرض میتونی استفاده کنی، دلیل نهی میگه الا از این صیغه قرض در خصوص قرض ربوی نمیتونی استفاده کنی. پس الان این دلیل نه میشه اخص مطلق، دلیل تسبب میشه اعم مطلق. این مقدمه اول. دو، مقدمه دوم این بود هرگاه دو دلیل داشته باشیم، یکی اعم مطلق یکی اخص مطلق، دلیل اخص مطلق اون دلیل اعم را تقیید میذارن، قیدش میذارن. یعنی اون دلیلی که میگفت مطلقا قرض گرفتن صحیح است، دلیل نهی از قرض ربوی قید میزنه اونو، یا قرض گرفتن درسته الا اینکه اگر ربوی بخواد باشه، تقیید میزنه. اخص مطلق همیشه اون دلیل اعم مطلق را چکار میکنه؟ قید میزنه. اینم مقدمه دوم. سه، مقدمه سوم اینه که لازمه تقیید به شرط لابودنه. وقتی که دلیل نهی اون دلیل تسبب را قید زد، اون دلیل تسبب نسبت به مورد نهی به شرط لا میشه. یعنی دلیل قرض نسبت به قرض ربوی میشه به شرط لا. میگه قرض نباید ربوی باشه. خب وقتی که به شرط لا شد، خوب دقت کنید، وقتی که به شرط لا شد دلیل تسبب مورد نهی رو شامل نمیشه. وقتی شامل نشد قرض ربوی دیگه امضا نداره، امضا نداره پس دیگه باطل میشه. به این کیفیت بطلان را اثبات میکنیم. خوب دقت کنید، مقدمه سوم رو گفتیم لازمه تقیید به شرط لا شدنه. چی از چی به شرط لا میشه؟ دلیل تسبب که میگفت قرض گرفتن اشکال نداره، نسبت به مورد نهی که قرض ربویه به شرط لا میشه. یعنی میگه من دیگه اونو شامل نمیشم. وقتی دلیل تسبب شامل قرض ربوی نشه، اون قرض ربوی دیگه امضا نداره، چون معاملات باید امضای شارع پاش باشه. امضا همین دلیل تسبب بود. این دلیل تسبب شاملش نمیشه. شاملش که نشد پس یعنی دیگه امضا نداره، امضا نداره پس یعنی باطله دیگه، چون هر عقدی که امضای شارع پای اون نباشه این میشه باطل. خب اینم میشه دلیل بله سوم. پس در اینجا دلیل سوم هم برای بطلان انشاءالله روشن شد که از طریق تقیید وارد شدیم. دلیل چهارم هم بگیم که انشاءالله این بحث رو امروز تمام کنم، وقت یه مقداری گذشته، ولی اجازه بدید که دلیل چهارم هم از طریق انطباقه. اینو ما در صورت اول و دوم هم باز دوباره گفتیم. خب این دلیل هم بله دو تا مقدمه دارد. یک، اولین مقدمه این است که صحت عبارت است از انطباق عنوان شرعی بر اون معتیون به. من یه عملی انجام میدم، اگر اون عنوان شرعی بر عمل من منطبق شد، اون عمل من صحیح میشه. بطلان هم عبارت است از عدم انطباق، یعنی اون عنوان شرعی بر عمل من منطبق نمیشه، خب عمل میشه باطل. این مقدمه اول. مقدمه دوم، با وجود نهی شارع اون عنوان شرعی بر این عمل من منطبق نمیشه، منطبق نشد پس میشه باطل. روی مثال پیاده میکنیم، من یه قرضی انجام دادم، این قرض من قرض ربویه که شارع از این نهی کرده بوده. خب حالا این قرضی که من انجام دادم آیا ادله و عمومات قرض منطبق میشه بر این؟ نخیر منطبق نمیشه، عدل چون شارع نهی کرده. وقتی که شارع از قرض ربوی نهی کرده، اون عمومات قرض ادله مشروعیت قرض بر این عمل من منطبق نمیشه. گفتیم اگه منطبق نشه چی میشه؟ بطلان میشه. پس اینم دلیل چهارم از طریق بله بحث انطباق. صحت یعنی انطباق با وجود نهی شارع، دیگه اون عنوان شرعی که شارع گفته بود با وجود این نهی بر عمل خارجی من منطبق نمیشه. منطبق نشود میشه بطلان. خب بس بنابراین در صورت سوم هم نظر ما چی شد؟ بله بطلان. خب جمع‌بندی کنیم. گفتیم که نهی در معامله سه قسمه: نهی از سبب، نهی از مسبب، نهی از تسبب. نظر ما در هر سه مورد این است که نهی موجب بطلان میشه. اگر شارع نهی از سبب کرد معامله باطله، نهی از مسبب کرد معامله باطله، نهی از تسبب بکنه معامله باطله. و این نظر ما خلاف نظر مشهوره. مشهور بین اصولی این است که نهی در معامله مطلقا موجب بطلان بله نمی شود، ولیکن نظر ما این است که مطلقا مثل عبادات که نهی موجب بطلان میشه، در معاملات هم نهی موجب بله بطلان می شود. خب در اینجا بحث ما تمام شد. در بحث معاملات نهی در معاملات، فقط در اینجا دو تا تنبیه باقی مونده از تنبیهات مسئله که انشاء الله اینها رو هم در جلسات آینده تا قبل از تعطیلات که چهارشنبه روز آخر درسی ما خواهد بود و بعد تعطیلات دیگه شروع میشه، انشاء الله این دو تا تنبیه را هم در این سه جلسه باقی مانده بتوانیم با عزیزان مطرح کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.